جهان فقط به یک نوع دانش اهمیت می دهد و آن دانشی است که به ارائه خدمات ارزنده و سازنده منجر شود. یکی از معروفترین بانکداران آمریکایی که در سخنرانی در خصوص قشر فارغ التحصیلان مدرسه کسب و کار می گوید: شما باید به مدرک خود افتخار کنید، چون این مدرک شاهد استعداد و آمادگی شما جهت انجام کارهای بسیار بزرگ در دنیای تجارت است. یکی از مزایای تحصیل در مدرسه کسب و کار این است که شما برای عمل کردن و کار کردن آماده می سازد. نمی خواهم ارزش سایر روش هایی را که در دانشگاه های دیگر به کار گرفته می شوند پایین بیاورم، اما می خواهم مزیت آن روش هایی را به شما نشان دهم که در یک مدرسه کسب و کار مدرن به کار گرفته می شود. بر اساس تجربه فردی خودم متوجه شدم که بسیاری از دانشگاه ها دانشجویان خود را برای هر کاری غیر از فعالیت های عملی آماده می کنند. شما فقط به یک هدف به مدرسه کسب و کار می آیید. هدف شما یادگیری یک دانش مشخص و ارائه خدمات و امرار معاش از همین طریق است. پوشیدن لباس ها مطابق با آخرین مد روز برای شما مهم نیست، چون خود را برای شغلی آماده می کنید که پوشیدن لباس های آخرین مد روز نقش مهمی در آن ایفا نمی کند. شما به اینجا نیامده اید که نحوه برگزاری مراسم تعارف چای عصرانه و یا شیوه صحیح کنترل احساسات نامطلوب نظیر حسادت به کسانی که لباس‌ها و اتومبیل‌های بهتر از شما دارند را بیاموزید. شما به اینجا آمده اید که یاد بگیرید که چگونه باید کار کنید و یک کسب و کار را اداره نمایید. من در تابستان گذشته مدیر یک مدرسه کسب و کار را ملاقات کردم که هر سال 13 نفر در کلاس های آن شرکت می کنند. این مدیر شرح حال همه اعضای این گروه 13 نفر از دانشجویانی را که 25 سال پیش در این مدرسه تحصیل می کردن برای من گفت. این 13 نفر همگی وضعیت مالی مناسبی نداشتند و برخی از آنها به زحمت امرار معاش می کردند و حتی قبل و بعد از کلاس های خود در جاهای مختلفی کار می‌کردند تا مخارج زندگی خود را تأمین کنند. یکی از آن 13 نفر در آن زمان رئیس یکی از شرکت‌های فروش عمده دارویی بود و اکنون فرد ثروتمندی شده است. یکی دیگر از آن افراد وکیل موفقی شده است. دو تن از آنها صاحب یک مدرسه کسب و کار بزرگ شدند. یکی دیگر هم استاد بخش اقتصاد در یکی از بزرگترین دانشگاه‌های آمریکا شده است. فرد دیگری از این گروه رئیس یکی از شرکت‌های اتومبیل‌سازی بسیار بزرگ شده است. دو نفر دیگرشان هم رئیس بانک شدند و بسیار ثروتمند هستند. یکی از آنها صاحب یک فروشگاه بزرگ و دیگری هم معاون یکی از بزرگترین سیستم‌های خط راهن کشور شده است. یک نفر دیگر هم از این افراد هم یک شرکت بزرگ حسابرسی عمومی با مجوز رسمی تأسیس کرده است و متأسفانه یکی از آنها هم فوت کرده است و 13 نفر هم در حال گردآوری مطالب برای نوشتن کتاب است، یعنی خود من. 11 فرد موفق از بین 13 دانشجوی حاضر در یک کلاس رکورد بسیار چشمگیری است. باید از روحیه کار و تلاش تشکر کرد که این مدرسه کسب و کار در دانشجویانش ایجاد می کند. مباحثی که در کلاس های آموزشی تدریس می شوند مهم نیستند، بلکه مفاهیمی مهم هستند که خود شما از آنها دریافت می کنید و آنها را به کار می برید. شما باید قادر باشید که این مباحث را کاملا سازمان یافته و با هوشمندی کامل در جهت فعالیت و شغل خود به کار بگیرید. در میان جمعیت هر شهر و دهکده‌ای افراد تنبل و بیکاری وجود دارند که هیچ امیدی نیست اصلاح شوند. اگر این افراد نگونبخت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید، مشاهده خواهید کرد که یکی از مشخصهای اصلی ایشان این است که همواره کارهای خود را به تعویق می اندازند. شما در هر اداره، فروشگاه، بانک، مغازه و هر محل دیگری که کارکنانی در آن مشغول کار کردن هستند، افرادی را مشاهده می کنین که قربانی عادت مخربه به تعویق انداختن کارهایشان شدند. این افراد کسانی هستند که با گام‌های خود در مسیر جاده تباهی و شکست قدم برمی‌دارند، چون هرگز نیاموختند که از طریق کار و فعالیت با تکیه بر این عادت پسندیده ابراز وجود کنند. شما هم می‌توانید این افراد نگونبخت را در اطراف خود بیابید. یکی از آنها را انتخاب کنید و به تحلیل وی بپردازید. هنگامی که با آنها صحبت می کنید، متوجه فلسفه غلطی می شوید که برای خود ساخته و پرداختند. من به طور دقیق به اندازه دستمزد خود کار می کنم و روزگارم را می گذرانم. بله، روزگار خود را می گذرانند. اما این تنها کاری است که انجام می دهند. چند سال پیش، که کارگر نایاب بود و دستمزدها هم سر به فلک کشیده بود، شاهد حضور تعداد زیادی از افراد توانا و توانمند بودم که در پارک‌های شیکاگو دراز کشیده بودند و هیچ کاری انجام نمی‌دادند. کنجکاو شدم که بدانم آنها برای انتخاب این شیوه زندگی خود چه عذر و بهانه‌ای دارند. بنابراین در یک بعد از ظهر با 7 نفر از آنها گفتگو کردم. با پیشنهاد سیگار به آنها و اندکی تغییر در رفتارم توانستم اعتمادشان را به خودم جلب کنم و پس از کمی صمیمی شدن در مورد فلسفه زندگیشان با آنها به صحبت کردن پرداختم. همه آنها برای بیکاری خود فقط یک دلیل را بیان می کردن. آنها می گفتن این دنیا شانسی به ما نداده است. فکرش را بکنید، دنیا باید به آنها شانس می داد. مسلم است که دنیا به هیچ کس شانس نمی دهد. هرگز شانس در اختیار افراد قرار نمی گیرد. هر کسی شانس می خواهد باید آن را از طریق فعالیت به دست آورد. اما اگر دست روی دست بگذارند و منتظر کسی باشند تا برایش معجزه کند، باید بگویم که انتظار او بیهوده و بیمورد است. متاسفانه در دنیای امروز این عذر و بهانه که دنیا هیچ شانسی به من نداده است کاملا فراگیر شده است. بقیده من اصلی ترین علت فقر و شکست هم همین است. هفتمین فردی که در آن بعد از ظهر با او صحبت کردم به طرز عجیبی از نظر فیزیکی سالم و تنومند بود. او بر روی زمین دراز کشیده و به خواب رفته بود و یک روزنامه را هم روی صورتش گذاشته بود. هنگامی که روزنامه را از روی صورتش برداشتم، نیمخیز شد و روزنامه را از دست من گرفت. سپس آن را روی صورتش گذاشت و دوباره به خواب رفت. بنابراین من دوباره روزنامه را از روی صورتش برداشتم و فوری آن را پشت سر خودم گذاشتم تا نتواند آن را پس بگیرد. سپس روی زمین نشستم تا با او گفتگو کنم. آن مرد فارغ التحصیل 2 دانشکده بزرگ شرق کشور بود. از یک دانشگاه مدرک فوق لیسانس و از یک دانشگاه مدرک دکترا داشت. داستان زندگیش بسیار رقت انگیز بود. او مشاغل بسیاری را یکی پس از دیگری امتحان کرده بود و هر بار کارفرما یا کارفرمایانش و همکارانش شغل او را از چنگش درآورده بودند. او نتوانسته بود ارزش تحصیلات دانشگاهی خود را به آنها نشان بدهد. آنها به او شانسی نداده بودند. او فردی بود که میباید عامل اصلی ایجاد یک تجارب بزرگ میشد و یا خدمات بزرگی را در زمینه تخصصی خود ارائه میکرد. اما متاسفانه فقط خانه ای از کارهای به تعویق افتاده بر روی شن بنا کرده بود و این باور نادرست را در ذهن خود پرورانده بود که دنیا باید به خاطر دانسته هایم به من توجه کند. خوشبختانه همه کسانی که تحصیلاتشان را در دانشگاه به پایان میبرند آینده خود را بر این پایه های سست بنا نمی کنند. هیچ دانشگاهی در جهان تاج پادشاهی را بر سر کسی نمی گذارد که فقط بر معلومات خود تکیه می کند و نمی تواند دانسته های خود را در عمل پیاده کند. دانش بدون عمل مانند زنبور بدون عسل است. مردی که با او صحبت کردم به یکی از خانواده های سرشناس ویرجینیا تعلق داشت. او تاریخچه نیاکان خود را نیز برایم بازگو کرد. سپس شانه هایش را به عقب برد و با مشت بر روی قفسه سینه‌اش کوبید و گفت: فکرش را بکنید آقا، من پسر یکی از خانواده های سطح اول ویرجینیای قدیمی هستم. از آنچه مشاهده کردم به این نتیجه رسیدم که پسر یکی از خانواده های سطح اول بودن نه برای پسر خوشبختی می آورد و نه برای خانواده. بیشتر پسران خانواده های سطح اول فقط در پناه نام خانوادگی خود زندگی می کنند. شاید این فقط ایده من باشد، اما بر اساس مشاهده من زنان و مردانی که کارهای بسیار بزرگی برای این جهان انجام دادند وقتی نداشتند تا به نیاکان و اجداد خود ببالند، چون بیشتر از حد مشغول فعالیت بودند. من در جنوب شرقی ویرجینیا متولد شدم. چندی پیش به آنجا سفر کردم. پس از گذشت 20 سال باز هم به زادگاهم رفتم. هنگامی که پسران خانواده های سطح اول 20 سال پیش را با پسران خانواده های معمولی آن زمان که تمام وقت خود را با انجام کارهای سخت می گذرانند مقایسه کردم، دیدگاه غم‌انگیز در ذهنم به وجود آمد. با این مقایسه برای پسران خانواده های سطح اول اعتباری باقی نماند. تصور نکنید که چون فرزند پدر و مادری هستم که به طبقه اشراف یا خانواده های سطح اول تعلق نداشتن این گونه صحبت می کنم. من والدین خود را انتخاب نکردم. شاید اگر من هم قدرت انتخاب داشتم حتما پدر و مادری را انتخاب می کردم که از یک خانواده سطح اول باشند. در درس قدرت تجسم آموختید که چگونه باید ایده های جدید را با ایده های قدیمی ترکیب کنید. اما به خاطر داشته باشید که طرح‌های شما تا زمانی که به مرحله عمل در نیایند بیفایده هستند. به رویاهای خود اهمیت بدهید و همواره خود را در همان صورتی تصور کنید که مایل هستید آنگونه باشید. در این صورت مطمئنن می توانید به آنچه می خواهید دست پیدا کنید و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل نمایید. برای این کار باید فعالیت های شدید و عملکرد های مناسب داشته باشید. افرادی هستند که فقط رویا پروری می کنند و هیچ اقدامی انجام نمی دهند. اما افرادی هم هستند که رویاهای خود را به صورت دیدگاه های خاص در می آورند و آنها را در قالب سنگ مرمر، موسیقی و کتاب خوب، خطوط راهن و کشتی‌های پیشرفته تفسیر می‌کنند. افرادی هم هستند که هم رویا پردازی می‌کنند و هم آنها را به واقعیت تبدیل می‌کنند. این دسته آخر رویا پردازان عملگرا هستند. برای این عادت به انجام فعالیت‌های شدید، تقویت شود، دلایل اقتصادی و روانشناسی متعددی وجود دارد. بدن شما از میلیون ها سلول کوچک تشکیل شده است که نسبت به فرمان های ذهنتان حساس و فرمان بردار هستند. اگر دارای ذهنی سست و بی تحرک باشید، سلول های بدن شما هم تنبل و بی تحرک می شوند. همان گونه که آب راکت در یک حوضچه ناسالم و گندیده می شود، سلول های شما هم در اثر بی تحرکی بیمار می شوند. واکنش سلول های بدن به وضعیت ذهنیتان دقیقاً با پاسخگویی افراد ساکن در یک شهر نسبت به وضعیت روحی روانی حاکم بر آن شهر مشابه است. اگر مقامات و رهبران شهر به اندازه کافی فعالیت و تحرک داشته باشند تا روحیه شاد و سرزنده به آن شهر بدهند، وضعیت فعال آنها در مردم ساکنان شهر هم تأثیر می‌گذارد. شما می‌توانید همین رابطه را بین سلول‌های بدن و ذهن افراد هم مشاهده کنید. یک ذهن پویا و فعال همواره سلول‌های بدن را در وضعیت بسیار شاداب و بسیار فعال نگه می‌دارد. 8 لیوان آب در روز و انجام فعالیت‌های بدنی به میزان کافی که به طور معمول آن را ورزش یا نرمش می‌نامند، می‌تواند جایگزین خوبی برای استفاده از داروها باشد. اگر برای مدت 1 هفته این کارها را انجام دهید، چنان احساس خوب و جدیدی را در خود تجربه می‌کنید که دیگر این روش‌ها را رها نخواهید کرد. در واقع از آن پس یکی از جنبه‌های اصلی شغل خود را انجام فعالیت‌های بدنی به اندازه کافی و همچنین مصرف آب روزانه به میزان مورد نیاز بدن در نظر خواهید گرفت. میزان کار روزانه من با توجه به این مسئله که از سلامت کامل برخوردار هستم برای دوستان صمیمیم بسیار تعجب‌آور است. اما من باید اعتراف کنم که راز و رمزی در این مسئله وجود ندارد و سیستمی که من از آن پیروی می‌کنم بسیار ساده و بدون هزینه است. اکنون روش خودم را برای شما بیان می‌کنم تا در صورت تمایل بتوانید از آن استفاده کنید. نخست قبل از خوردن صبحانه 1 فنجان آب گرم می نوشم. دوم، برای صبحانه نان گندم سبوسدار، غلات مخصوص صبحانه، میوه، گاهی تخم مرغ عسلی و قهوه میل می کنم. برای منوی نهار هم تقریبا از تمام سبزی ها نان کامل گندم و 1 لیوان دوغ که کره آن را گرفته باشد استفاده می کنم. برای شام هم هفته 1 یا 2 بار استیکی که کاملا پخته باشد، سبزی ها به خصوص کاهو می خورم. سوم، من به طور معمول هر روز 10 مایل پیاده روی می کنم، 5 مایل به طرف حومه شهر می روم و از همان مسیر 5 مایل را بر می گردم. از این مدت هم برای تمدد اعصاب، تمرکز و تفکر استفاده می کنم. فکر کردن هم به اندازه داشتن یک بدن سالم ارزشمند است. 4. برای استراحت روی یک صندلی می نشینم که محل نشیمن آن کاملا صاف و پشتی آن کاملا مستقیم باشد و دست ها و سرم را کاملا آزاد نگه می دارم. بر روی این صندلی پاهای من به راحتی می توانند زمین را لمس کنند. به این ترتیب انرژی عصبی بدن تأمین می شود و فرصتی مناسب خواهم یافت. برای اینکه در بدنم تعادل ایجاد کنم و انرژی حاصل شده را در میان اعضای بدنم منتشر کنم، وقتی 10 دقیقه در این حالت می مانم تمام آثار خستگی از بدنم خارج می شود و کاملا سر حال می شوم. 5. هر روز به طور معمول و فوری پس از بیدار شدن ابتدا دوش آب سرد و سپس دوش آب گرم می گیرم. من این کارهای ساده را برای حفظ سلامتی خود انجام می دهم و مادر طبیعت هم سایر کارهای لازم را برای سلامتی من انجام خواهد داد. برای اینکه به شما نشان بدهم اهمیت تمیز نگه داشتن رودها تا چه اندازه است، نیاز نیست بر این موضوع تاکید بیشتری بکنم، چون این مسئله برای همگان یک واقعیت اثبات شده است. شهرنشینان امروزی تمیز کردن رودهایشان را با کمک مصرف آب نادیده می گیرند و به این ترتیب سلامت جان خود را به خطر می اندازند. نیازی نیست منتظر بمانید تا هرگاه به یبوست دچار شدید آنگاه عمل تنقیه را انجام دهید. هنگامی که دچار عارضه یبوست می شوید، یعنی بیماری شدید شده است و باید برای درمان آن به شکلی مؤثر اقدام کنید. اگر همواره به این مسئله به شیوه مناسبی توجه کنید، درست همان گونه که به تمیزی و آراستگی ظاهری خود اهمیت می دهید، هرگز با بسیاری از مشکلاتی که از یبوست ناشی می شوند روبرو نخواهید شد. من به مدت 15 سال از سردرد رنج می بردم و برای تسکین درد از آسپرین استفاده می کردم. من از عارضه مسمومیت خودکار رنج می بردم و خود از آن بی اطلاع بودم، چون به یبوست مبتلا نشده بودم. پس از آن که به علت اصلی مشکل خود پی بردم، این کارها را انجام دادم و انجام آنها را به شما هم توصیه می کنم. من مصرف آسپرین را قطع کردم و میان غذای روزانه خود را به نصف کاهش دادم. اگر به خوردن توده بیفایدهی به نام نان سفید، همان نان بدون سبوس، و همچنین گوشت، آن هم بیشتر از حد ظرفیت دستگاه گوارش خود، ادامه دهید، هرگز انسان فعالی نخواهید شد و برای تهیه نان سفید تمام مواد غذایی مفید آن حذف می شود. اگر بخواهید با احساس هر دردی به طرف بسته قرص های مسکنتان بشتابید، هرگز یک فرد فعال نخواهید شد. اگر فرد پرخوری باشید و به ندرت هم ورزش کنید، باز هم قادر نخواهید بود فعالیت چشمگیری داشته باشید. اگر در هنگامی که مطالب پزشکی و علائم بیماری ها را مطالعه می کنید، خود را در حالی فرض کنید که به همان عوارض بیماری ها دچار شده اید و در تصوراتتان هم آن بیماری ها را در بدن خود جستجو کنید، هرگز به فردی فعال تبدیل نخواهید شد. در حقیقت نویسنده های تبلیغاتی بسیار خلاق و باهوشی وجود دارند که بر روی این کتاب های جیبی در مورد بیماری ها کار کردن و از اقدامات اصل خود الغایی هم باخبر هستند. اکنون حدود 5 سال است که هیچ دارویی مصرف نکردم و در این مدت نه بیمار بودم و نه احساس کسالت کردم. در واقع بیش از هر فرد دیگری در حرفه خود کار می کنم. راز شادابی و تندرستی، پشتکار و فعالیت زیاد من مصرف غذای ساده و به اندازه است. غذاهایی که عناصر لازم برای بدنم را به من می رسانند. همچنین من تمام کارهایی را که برای سلامتی بدن لازم است انجام می دهم، همانند دوش گرفتن روزانه. اگر این توصیه های ساده و صادقانه به نظر شما منطقی میرسند، آنها را امتحان کنید. اگر همان نتایج مطلوبی که من گرفتم را شما هم گرفتید، پس هر دو نفرمان به این حقیقت پی برده ایم که علت اصلی قرار دادن این مباحث در متن این کتاب چیست. با عذرخواهی و تشکر از دوستان پزشک، متخصصان مفصل و استخوان، متخصصان ماساژ درمانی و غیره، اکنون می‌خواهم توجه شما را به مبحث اصلی این درس بازگردانم. قبل از اینکه بتوانید فرد فعالی باشید، باید بر یک دشمن دیگر هم پیروز شوید. دشمنی به نام عادت نگرانی. نگرانی، حسادت، کینه، شک و ترس همه از احساسات و وضعیت‌های مخرب ذهنی هستند که فعالیت را نابود می‌کنند. هر یک از این وضعیت‌های ذهنی می‌توانند باعث شوند که در سیستم گوارش اختلال ایجاد شود و یا تخریب کلی صورت بگیرد. تا غذای لازم در بدن به خوبی گوارش نشود و مواد مغذی به طور کامل در تمام نقاط بدن توزیع نشود. این تداخل کاملا فیزیکی است. اما آسیب‌های آن به همین جا ختم نمی‌شود. این وضعیت‌های منفی ذهنی می‌تواند عامل مهم و ضروری کسب موفقیت در وجود انسان را که تمایل یا آرزو نام دارد کاملا تخریب کند. در فصل دوم این کتاب خواندید که برای اینکه آرزویتان را به واقعیت تبدیل کنید باید به یک اشتیاق سوزان و خواسته قلبی از آن پشتیبانی کنید. اگر در یک وضعیت مخرب یا منفی ذهنی قرار داشته باشید هرگز اشتیاق سوزان برای رسیدن به هدف اصلی و معین خود را ندارید. مهم نیست که این وضعیت مخرب ذهنی از کدام نوع باشد، زیرا در هر حالت اشتیاق شما را از بین می‌برد. برای اینکه بتوانم خود را در چارچوب مثبت ذهنی قرار دهم، برای تعقیب و شناسایی ملالت و افسردگی معیار موثری یافتم. شاید این برای اینکه معنای گفته‌هایم را نشان دهم روش مناسبی نباشد، اما چون موضوع اصلی این درس فعالیت است و نه شأن و مقام کار، بنابراین به همین مقوله اکتفا می کنم. روش موثری که محققان برای درمان و مداوای ملالت و افسردگی یافتند یک خنده از اعماق وجود است. زمانی که احساس ناخوشایندی دارم سرحال نیستم و یا به دلیل مشاجره با فردی بر سر موضوع کم اهمیتی ناراحت هستم، به همین عامل مهم نیاز دارم. بنابراین به دنبال فرد یا محلی می‌گردم تا بتوانم برای لحظاتی از اعماق وجودم بخندم. اگر هم نتوانم موضوع خنده‌داری پیدا کنم، سعی می‌کنم که یک خنده اجباری داشته باشم. هر یک از این حالت‌ها نتایج مشابهی دارند. 5 دقیقه تمرین فیزیکی و ذهنی اگر با هم همراه باشند، محرکی قوی می‌شوند برای اینکه فرد از تمایلات منفی آزاد شود و برای فعالیت کردن تحریک شود. اما نیازی نیست که شما فقط به سخنان من اکتفا کنید، زیرا خودتان می‌توانید این مسئله را آزمایش کنید. مدتی پیش در مورد یک نوار ضبط شده به نام نادان خندان مطالبی جا شنیدم. این نوار برای کسانی که نمیتوانند موضوعی را از اعماق وجودشان برای خندیدن بیابند بسیار مفید است. نام این نوار کاملا برازنده محتوای آن بود. در آن نوار صوت مردی بود که سعی میکرد شیپور بنوازد و زنی او را مسخره میکرد. خنده های او بسیار مؤثر بود چون در نهایت مرد هم به خنده افتاد. ماجرایی که در این نوار مطرح می شد به گونه ای بود که تمام شنوندگان به این داستان ملحق می شدند و چه این مطلب را دوست داشتند و چه از آن ناراضی بودند، در نهایت همه می خندیدند. همه ی انسان ها همان کسانی هستند که در قلب خود احساس می کنند. شما نمی توانید احساس ترس کنید اما رفتاری شجاعانه داشته باشید. اگر در قلب خود نسبت به فردی احساس کینه و نفرت داشته باشید، هرگز نمی توانید رفتاری بسیار دوستانه با او داشته باشید. بر اساس این قانون، افکار حاکم بر ذهن شما، یعنی عمیق‌ترین و پرتکرارترین افکاری که از ذهن شما عبور می کنند، بر عملکرد فیزیکی شما تأثیر عمیق دارند. هر فکری که مغز شما بخواهد آن را عملی کند و بر تمام سلول‌های بدن شما تأثیر می‌گذارد. هنگامی که احساس ترس در ذهن شما پدید می‌آید، مغزتان همین فکر را به سلول‌های تشکیل دهنده ماهیچه‌های پاهایتان منتقل می‌کند و به آنها می‌گوید که باید فعالیتی را انجام دهند، یعنی باید هر چه سریع‌تر شما را از آن مکان دور کنند. فردی که می‌ترسد شروع می‌کند به دویدن و چون پاهایش تحت فرمان مغز احساس ترس را درک کرده‌اند، از این رو بر اساس دستورات مغز فرد را با سرعت به مکان دیگری منتقل می‌کند، حتی اگر این دستورات غیر آگاهانه صادر شده باشد. در فصل اول از همین کتاب آموختید که چگونه افکار از طریق اصل تلپاتی از ذهن یک فرد به ذهن فرد دیگری منتقل می شود. در این درس یک قدم جلوتر بگذارید و یاد بگیرید که افکارتان نه تنها از طریق اصل تلپاتی بر ذهن دیگران تأثیر می گذارد، بلکه بر سلول های بدن خودتان هم تأثیر می گذارند. و درک این مسئله میلیون ها بار برای شما مهمتر است. تأثیر این افکار بر روی سلول های بدنتان به گونه ای است که آنها را با ماهیت افکارتان هماهنگ می سازد. درک این مطلب در واقع درک صحت این عبارت است. همه ی انسان ها همانی هستند که در قلب خود احساس می کنند. در اولین بخش از این درس عنوان کردم که جهان در قبال آن چه انجام می دهید به شما پاداش می دهد، نه در ازای آن چه می دانید. این عبارت را بهتر از اندکی تغییر دهیم. عبارت صحیح تر این است: جهان در قبال آن چه انجام می دهید یا در ازای توانایی شما به وادار کردن دیگران در انجام کارها به شما پاداش می دهد. کسی که بتواند دیگران را به همکاری و انجام کارهای مؤثر گروهی تحریک کند یا اینکه انگیزه فعال بودن را در دیگران تقویت نماید، هم به اندازه فردی که خدمات شایسته‌ای به صورت مستقیم انجام می دهد فعال محسوب می شود. در زمینه صنعت و تجارت افرادی هستند که توانایی ایجاد انگیزه و هدایت نیروهای مثبت در دیگران را دارند و می توانند آنها را به طور مؤثر برای انجام کارها تهیج کنند، در حالی که بدون حضور مؤثر آنها ایجاد این انگیزه امکان پذیر نیست. حقیقت بر همگان آشکار است که کارنگی فرد بسیار توانایی بوده است و توانسته است تا پرسنل خود را تبدیل به مردان بسیار ثروتمند کند. آنها بدون وجود آقای کارنگی قادر به تلاش به دست آوردن این ثروت نبودند. تنها عامل پیشرفت آنها هوش و هدایت ذهنی فوق‌العاده آقای کارنگی بوده است. همین مسئله در مورد رهبران بزرگ زمینه‌های اقتصادی و تجاری هم صدق می‌کند. پیروزی‌ها و نتایج به دست آمده فقط منحصر به رهبران نیست. کسانی که تحت رهبری قرار می‌گیرند هم باید به منافع مهمی دست می‌یابند. در فصل اول از این کتاب در مورد ارزش تلاش‌ها صحبت کردیم که در سایه همکاری انجام می‌گیرند و بر علت آن هم تأکید زیادی کردیم. در واقع برخی از افراد دیدگاه وسیعی برای ارائه طرح دارند، در حالی که برخی دیگر توانایی اجرای همان طرح را دارند، یعنی مرد عمل هستند و بسیار فعالند. این دسته دوم به طور معمول برای اینکه بتوانند طرحهای اجرایی را خلق کنند، فاقد تصورات یا دیدگاه‌های مخصوص و مؤثری است. اندرو کارنگی با درک اصل تلاش‌هایی که در سایه همکاری صورت می‌گیرند، توانست گروهی از مردان را به دور خود جمع کند. تعدادی از این افراد توانایی ارائه طرح و تعدادی دیگر توانایی اجرای آن را داشتند. کارنگی در گروه خود دستیارانی را هم داشت که از بهترین فروشندگان جهان بودند. اما اگر تمام کارکنان فقط دارای توانایی فروش بودند، باز هم او هرگز نمیتوانست تا این اندازه پیشرفت کند. اگر تمام کارکنان او فقط توانایی‌های فروش از خودشان نشان می‌دادند، بخشی از فعالیت او تعطیل می‌شد. همان بخشی که موضوع اصلی این مبحث است و باید با هوشمندی کامل هدایت شود. یکی از مشهورترین شرکت‌های حقوقی ایالات متحده توسط دو وکیل اداره می‌شود که یکی از آنها هرگز در هیچ دادگاهی حضور پیدا نکرده است. وظیفه اصلی او آماده کردن اطلاعات برای پرونده‌ای است که به شرکت ارجاع داده می‌شود تا بتوان آنها را در دادگاه مطرح کرد. هر دوی این افراد کاملا فعال هستند، اما به شیوه‌های مختلف. در واقع فعالیت آماده سازی هم به اندازه فعالیت‌های اجرایی مهم است. برای اینکه بتوانید جایگاه واقعی خود را در جهان بیابید، باید ابتدا نقش خود را تعیین کنید. اینکه آیا شما شبیه دینام عمل می‌کنید یا شبیه چرخ تعادل. سپس هدف اصلی و معینی را برای خود تعیین کنید که با توانایی‌های ذاتی شما همخوانی داشته باشند. اگر ماهیت حرفه شما به نحوی است که در آن زیاد با دیگران سر و کار دارید، باید هم آنها و هم خودتان را تحلیل کنید. سپس با توجه به توانایی‌های هر یک، وظیفه‌ای را برای خود و دیگران تعیین نمایید. اگر به هر فردی شغلی بدهید که با ماهیت وجودی او هماهنگی کامل داشته باشد، در این صورت او به بهترین وجه تلاش خود را می کند و آنچه را در توان دارد انجام می دهد تا کارش را به بهترین نحو انجام دهد. یکی از داستانهای غم‌انگیز بزرگ جهان معاصر این است که افرادی در مشاغلی فعالیت می‌کنند که هیچ علاقه‌ای به آن ندارند و به طور ذاتی تناسب خاصی هم با آن شغل ندارند. اغلب این اشتباه، یعنی انتخاب زندگی شغلی نامناسب، به دلیل دیدگاه‌های سودجویانه و مادی روی می‌دهد. در این راستا در اغلب موارد ماهیت اصلی و توانایی‌های ذاتی فرد در نظر گرفته نمی‌شود. اگر معیار و ملاک سنجش موفقیت تنها مادیات باشد، این روش کارایی بسیاری دارد. اما موفقیت در معنای والای خود، یعنی دستیابی به آرامش ذهنی و احساس خوشبختی. یک فرد زمانی میتواند به این موفقیت بالا دست پیدا کند که به حرفه‌ای اشتغال داشته باشد که مورد علاقه‌اش باشد. برای خلق این وضعیت باید خود را تحلیل کنید و توانایی‌های ذاتی خود را تشخیص دهید و حرفه‌ای را بیابید که بیشتر از سایر شغل‌ها با خصوصیات شما هماهنگی داشته باشد. می توانید این تحلیل را با مطالعه دقیق جدولی که در مقدمه این کتاب آورده شده است انجام دهید. پیشنهاد می کنم که حتما این کار را قبل از تعیین هدف اصلی و معین خود انجام دهید.